نه غربی، جمهوری اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان گرامی سلام، روز بخیر. دعوت میکنم با بخش خبری 11 امروز شبکه رادیویی معارف همراه باشید. همایش بین المللی قدس شریف با صدور بیانیه‌ای در قم به کار خود پایان داد. این همایش دو روزه به صورت مجازی برگزار شده بود و 26 نفر از اندیشمندان ایران و 14 کشور و همچنین نمایندگانی از جریان‌های مقاومت مواضع و نظرات خود را در خصوص مسئله فلسطین بیان کردند. در بیانیه 12 ماده این همایش بر مواردی همچون حل ریشه‌ای مسئله فلسطین از طریق جهت‌گیری تمدن نوین اسلامی و کنار گذاشتن اختلافات، توطئه دانستن طرح معامله قرن، اجرای طرح 4 ماده جمهوری اسلامی برای حل مشکل فلسطین و فراموش نکردن مردم فلسطین در ایام شیوع بیماری کرونا تاکید شده است. در این بیانیه همچنین از تصویب طرح مقابله با اقدامات رژیم صهیونیستی علیه صلح و امنیت منطقه‌ای در مجلس شورای اسلامی تشکر و حمایت شده است. دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی در بیانیه‌ای به مناسبت روز جهانی قدس بر پیروزی نهایی ملت مظلوم فلسطین تأکید کرد. در بخشی از بیانیه این شورا آمده، مبارزه با رژیم اشغالگر تا آزادی قدس شریف آرمان انقلاب اسلامی مردم ایران است و به طور قطع پیروز نهایی این مبارزه چندین ساله ملت شریف فلسطین خواهد بود. این بیانیه همچنین خون شهیدان مقاومت و سردار پر افتخار حاج قاسم سلیمانی را عامل تشریع در نابودی این غده سرطانی در منطقه دانسته است. در آستانه روز قدس، سازمان فضای مجازی بسیج فعالیت‌ها و برنامه‌های متنوعی را راه اندازی کرده است. آقای جعفری رئیس سازمان فضای مجازی بسیج گفت:
با آغاز هفته پایانی ماه مبارک رمضان، عملیات گسترده تولید محتوا برای فضای مجازی با کلیدواژه شهید القدس که به روایت رهبران مقاومت شهید حاج قاسم سلیمانی رو به عنوان شهید القدس نامیدن، در دستور کار بچه‌های تولید محتوا در شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی در بسیج قرار گرفت که از ابتدای هفته تولیدات شروع شد و در پایان هفته که روز قدس پایان این مأموریت و این عملیات گسترده تولید محتوا با کلیدواژه القدس درب الشهدا یا قدس مسیری است برای رسیدن شهدا به هدف قایی و هدف نهایی خودشون که کلیدواژه بین‌المللی است و دستور کار قرار گرفت. نماهنگی تحت عنوان نماهنگ سلام بر قدس با کمک و خوانندگی نوجوانان حسینیه هنر شهر سبزوار به 3 زبان انگلیسی، عربی و فارسی خوانده شد که از ابتدای هفته یک جشن واره بهتره بگم یا یک فراخوان تولید محتوای ضد اسرائیلی یا ضد صهیونیستی هم فعالان سراسر دنیا و مخصوصا در سراسر کشور فراخوانی اعلام شد در خصوص تولید محتوا با موضوع مقابله با رژیم قاسم صهیونیستی که از این فراخوان هم استقبال بسیار ویژه‌ای شد.
300 عنوان کتاب دیجیتال با موضوع فلسطین در مرکز نور منتشر شد. این آثار در محورهای مختلفی از قبیل اهمیت قدس و فلسطین، چگونگی شکل‌گیری رژیم صهیونیستی و دستاوردهای روز قدس در اختیار مخاطبان قرار گرفته است. همچنین مدیر گروه علوم عقلی مرکز تحقیقات کامپیوتری نور از انتشار نرم افزار کاربردی آثار فلسفی ملا صدرا در آستانه بزرگداشت این فیلسوف خبر داد. حجت الاسلام شیر ملکی افسود در این مجموعه آثار فلسفی ملا صدرا مورد تحلیل موضوعی قرار گرفته است. پژوهشگران و علاقمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند به پایگاه اطلاع رسانی مرکز تحقیقات کامپیوتری نور به نشانی nursoft.org مراجعه کنند. مدیر کل دفتر تبلیغات اسلامی گفت در ماه مبارک رمضان بیش از 3000 مبلغ در قالب تبلیغ در فضای مجازی و سنتی مشغول به فعالیت هستند. حجت الاسلام یحیی کمال در خصوص فعالیت‌های مختلف تبلیغی این دفتر در ماه مبارک رمضان افزود:
امسال ماه رمضان ویروس کرونا و شیوع اون در کشور مشکلاتی رو ایجاد کرده بود در حوزه‌های مختلف. دفتر تبلیغات اسلامی یه نگاه کارشناسان تر و گسترده تری رو در حوزه تبلیغ از طریق استفاده از ابزار نوین به کار گرفت و مبلغان شناسایی شدن. حوزه‌ها و قالب‌ها و کانال‌هایی که مبلغان قرار بود در اون فضا در ماه رمضان فعالیت بکنن. این فراهم شد، الحمدلله بیش از 2500 مبلغ رو شناسایی کردیم، برای اینا حکم زدیم و اینها الان در شبکه‌های مختلف اجتماعی دستورالعمل و ضوابطی که ما اعلام کردیم مشغول فعالیت در فضای مجازی هستند. از سوی دیگر امکان اعزام مبلغ رو به سراسر کشور نداشتیم، با هماهنگی سازمان محترم تبلیغات اسلامی اعلام کردیم، چنانچه مبلغی در منطقه خودش حضور داشت و اونجا مناطق سفید وجود داشت و هست و یا توانست در مناطق مختلف فضای تبلیغی برای خودش فراهم بکنه، تبلیغ سنتی چهره به چهره. اینا با مراجعه به سازمان تبلیغات اسلامی و تایید سازمان تبلیغات و ارسال اسامی اونها از طریق سامانه سمتا، ما برای این مبلغان هم حکم تبلیغی صادر کردیم و حمایت خواهیم کرد. به همین جهت ما بیش از 2500 نفر در حوزه فضای مجازی ما مبلغ حکم صادر کردیم و بیش از 350 نفر، حدود 400 نفر هم ما مبلغان چهره به چهره و سنتی که سازمان تبلیغات اسلامی سراسر کشور این مبلغان رو تایید کردن که مشمول فعالیت تبلیغی سنتی و چهره به چهره هستن، ما برای اینا حکم زدیم. بخش دیگر از فعالیت های ما استفاده از مرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینی دفتر تبلیغات اسلامی بود که ما با معرفی مبلغان توامند و نخبه به این مرکز و حمایت از این مرکز، مبلغان رو در طی ماه مبارک رمضان برای پاسخگویی به سوالات دینی و به ویژه احکام مخاطبان و مردم اونجا مشغول به فعالیت شدند.
ستاد اقامه نماز کشور در نامه‌ای از اهتمام رسانه ملی در پرداختن به موضوع نماز در مجموعه تلویزیونی بچه مهندس قدردانی کرد. در این نامه ضمن تشکر از پرداختن به موضوع اقامه نماز و آداب آن در این مجموعه، ابراز امیدواری شده ترویج فرهنگ نورانی اقامه نماز در همه تولیدات صدا و سیما از درخشش روزافزون‌تری برخوردار شود. تولیت آستان قدس رضوی بر حمایت و تقویت تشکل‌های مردمی تأکید کرد. حجت الاسلام و المسلمین مروی در دیدار با نمایندگان 34 تشکل فعال در زمینه مبارزه با کرونا افزود، تقویت و حمایت از تشکل‌های مردم نهاد، برنامه و هدف آستان قدس است. وی همچنین بر هم‌افزایی و تمرکز در فعالیت‌های تشکل‌های مردمی و لزوم استمرار این حرکت‌ها تأکید کرد. فرصت استفاده از تخفیف خدمات سامانه پست کتاب تا پایان خرداد تمدید شد. در این طرح که با عنوان عبور از کرونا با کتاب از 25 اسفند سال گذشته آغاز شد، حدود 60,000 بسته کتاب ارسال شده که بیش از 40% کل بسته های ارسالی در این سامانه بوده است. همچنین در این طرح بیشترین میزان ارسال کتاب متعلق به تهران، قم و خراسان رضوی و بیشترین دریافت کنندگان کتاب در تهران، اصفهان و فارس بودند. فعالیت بیش از 4,000 کانون در طرح ملی راهکار. رئیس ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور با اشاره به فعالیت‌های این ستادها در دوران شیوع کرونا گفت اجرای طرح ملی راهکار در سطح کشور رزمایش موفقی بود که با استقبال و مشارکت فعال بیش از 4,000 کانون مواجه شد. حجت الاسلام ارزانی افزود
طرح ملی راهکار با توجه به فرمایش آقای معظم رهبری حفظه الله از ابتدای ماه رمضان در کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور کلید خورد و الحمدلله استقبال بسیار خوبی رو تا امروز شاهد بودیم. قطعا آمار دقیق رو ما بعد از ماه مبارک رمضان تقدیم خواهیم کرد، اما تا دیروز بر اساس سامانه بچه‌های مسجد بیش از 4,000 کانون فرهنگی و هنری حضور پیدا کردن و هر کدام در قالب‌هایی که مشخص شده و از خدمت و ظرفیت محلات هست در مساجد محلات کمک کردن به بحث مبارزه با کرونا و همینطور تقویت ایمان و بحث همدلی و کار و تلاشی در این حوزه داشتن. چون ما در طرح راهکار 4 رکن اصلی داشتیم که بخشی از اون بحث کار و تولید بود با توجه به جهش تولید که امسال هست. این تولید هم در حوزه هم محصولات دینی فرهنگی هست، هم در حوزه دیگر محصول تولیداتی که مربوط به حوزه مسجد هست. در حوزه همدلی هم یا خودشون به طور مجزا در مسجد حوزه همدلی رو فعال کردن در قالب کمک به مردم مستضعف محل و مردم نیازمند محل، یا اینکه پویش هایی که در محل بوده به اونها پیوستن. همینطور در حوزه تقویت ایمان برنامه های ویژه‌ای رو که در هم خانواده ها بوده و هم در مساجدی که در اون محلات بحث به سراکیت سفید بوده و تونستن در مسجد عبور و مرور داشته باشن.
همچنان شنونده بخش خبری 11 شبکه رادیوی معارف هستید. تالارهای کتابخانه ملی ایران به زودی گشایش می‌یابند. رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران با اشاره به شعار این سازمان در روزهای کرونایی مبنی بر کتابخانه ملی در خانه هر ایرانی، از بازگشایی تالارهای کتابخانه ملی ایران از هفته آینده با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی خبر داد. خانم برجردی همچنین به فعالیت‌های این مجموعه در دوران شیوع کرونا اشاره کرد و افزود تعداد 100 میلیون برگ سند، 150 هزار جلد کتاب، 23 هزار جلد کتاب کودک، 37 هزار جلد کتاب خطی و نسخه های قدیمی و 110 هزار جلد پایان نامه دانشجویی در پایگاه اینترنتی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران بارگذاری شده است. با آخرین خبر این بخش، این که رونمایی از بزرگترین قرآن خطی جهان در مشهد. بزرگترین قرآن خطی و دستنویس جهان کتابت شاهزاده تیموری است که در گنجینه رضوی حرم مطهر امام رضا علیه السلام نگهداری می شود. این قرآن در ویژه برنامه سه‌شنبه های فرهنگی مرکز اسناد استان قدس رضوی در مشهد رونمایی شد. معاون مرکز اسناد استان قدس رضوی گفت کتابخانه استان قدس رضوی تعداد 65 برگ از این قرآن را در اختیار دارد و 8 برگ نیز در موزه قرآن و نفایس استان قدس در معرض نمایش قرار گرفته است. در پایان با آگاهیتان می رسانم، امروز چهارشنبه 31 اردیبهشت 1399 هجری شمسی برابر است با 26 رمضان 1441 هجری قمری. اذان ظهر امروز به افق قم 13:03، غروب آفتاب 26 دقیقه و اذان مغرب ساعت 20:26 خواهد بود. شنوندگان گرامی، در این لحظه به پایان بخش خبری 11 امروز شبکه رادیویی معارف رسیدیم. بسیار سپاسگزارم از توجه و همراهیتان با این بخش و از حضور شما خداحافظی میکنم. روز بخیر.
روزتون بخیر شنونده های عزیز و ارجمند رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت. ساعت 11:13 است و همچنان افتخار داریم از این شبکه رادیویی در خدمت شما عزیزان باشیم. امیدواریم که طاعات و عباداتتون در ماه مبارک رمضان مورد قبول حضرت حق قرار گرفته باشه. به اطلاعتون برسونم که برای بهره‌مندی از فیوزات شبهای دهه پایانی ماه مبارک رمضان، رادیو معارف در شب 27 ماه رمضان بعد از خبر ساعت 24 تا ساعت 3 بامداد ویژه برنامه فیض حضور رو تدارک دیده. در احیای امشب با رادیو معارف همراه باشید با قرائت مناجات ابو حمزه صومالی، سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین حاج حسین انصاریان، قرائت مناجات حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام در مسجد کوفه و دعاهای دهه پایانی ماه مبارک رمضان. پیشاپیش از همه شما عزیزان التماس دعای خیر داریم. بسیار خوب، خیلی متشکرم از همراهیتون. لطفاً در ادامه به مدت حدوداً 45 دقیقه با همکاران خوبم در برنامه زنده ی آینه جان همراهی بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. باز هم ماه شکوفایی قرآن. رمضان. باز هم جاری تسبیح و دعا. پل زدن تا به خدا و تجلی صفات جانان در آینه جان.
رمضان ماه خدا، ماه عبادت، ماه دعا. رمضان ماه علی، ماه ضیافت بهر ولی. رمضان ماه خدا، ماه عبادت، ماه دعا، رمضان ماه علی، ماه ضیافت بهر ولی.
بسم الله الرحمن الرحیم و به حرمت اسم اعظمت یا الله و یا رحمان و یا رحیم. ای خدایی که بی منت روزی همه موجودات رو میبخشی و ما رو در این ماه مهمون و ما رو در این ماه مهمون سفره با کرامتت کردی، از دست و زبان که براید که از عهده شکرت به در آید. اهالی شهر خدا، میهمانان سفره ضیافت الهی، سلام، نماز و روزه هاتون قبول و آینه جانتون مصفا به نور الهی.
ربنا 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 يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا.
سلام و هزاران درود به شما مردم خوب کشورم ایران که الان شنونده برنامه آینه جان هستید در 26مین روز از ماه مبارک رمضان. الهی که بندگی هاتون قبول درگاه خداوند متعال باشه. خیلی متشکریم از اینکه امروز هم شنونده برنامه ما هستید. انشالله که تا ساعت 12 ما را همراهی بفرمایید. بخشای مختلف و متنوعی داریم، از جمله مسابقه که طرفداران زیادی هم داره و انشالله تا لحظات و دقایقی دیگر سوال مسابقه امروز رو هم حضورتون عرض خواهم کرد. نشانی کانال اطلاع رسانی برنامه ما در پیام رسان سروش @aynejan هست. انشالله به این کانال میپیوندید، در این 3-4 روز باقی مونده از مطالب مختلف کانال هم بهره‌مند خواهید شد. اما نام شریف برندگان مسابقه دیروز که البته از ساعت 3 بعد از ظهر دیروز در کانال هم منعکس شده بود و خیلی ها مطمئنم که به کانال مراجعه کردن و اطلاع دارن، اما برای اطلاع اون دسته از شنوندگان عزیزی که بیخبرن عرض میکنم، 5 برنده داریم که هر روز به هر کدوم از این عزیزان یک کارت هدیه 2,000,000 ریالی از طرف معاونت فرهنگی و تبلیغات نمایندگی ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تقدیم خواهد شد. برندگان مسابقه دیروز عبارتند از خانم ها و آقایان معصومه یزدان پناه، محمد رضا مالمیر، علی رضا قلی نژاد، زهره آبرودی و آقا شریف میامی از سمنان. یه بار دیگه اسامی رو بخونم: معصومه یزدان پناه، محمد رضا مالمیر، علی رضا قلی نژاد و زهره آبرودی و آقا شریف میامی از سمنان. پاسخ مسابقه دیروز هم گزینه ب بود: مایوس سازی مردم و مسئولان. تا چند دقیقه دیگه انشالله سوال مسابقه امروز رو هم عرض خواهم کرد خدمت شما. بریم صحبت های حجت الاسلام و المسلمین محمد حاج ابوالقاسم از حافظان و مفسران قرآن کریم رو به اتفاق بشنویم. یک نکته داستانی از جزء 26 قرآن کریم همراه با پیام ها و درس های او.
بسم الله الرحمن الرحیم. روز 26 ماه مهمانی خداست. سوره مبارکه احقاف آیه 15 و 16 که با هم میشنویم.
و وصینا الانسان بوالدیه احسانا حملته امه کرها و وضعته کرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون.
خداوند متعال در این آیات و آیات پس از این دو نوع انسان رو به تصویر میکشه، یکی انسان مؤمن، دیگری انسان فاسق. انسان مؤمن چند ویژگی داره. از ویژگی های انسان مؤمن این است که به پدر و مادرش احترام ویژه میگذاره. خدای متعال در این آیات شأن پدر و مادر رو بیان میکنه، مخصوصا مادر. میفرماید حملت و امه کرهن و وضعت و کرها. مادر دوران بارداری و زمان وضع حمل برایش ناخوشایند است. 30 ماه فرزند را در رحم و در آغوش خود نگه می‌دارد و بزرگ می‌کند. طبیعتاً وقتی انسان رشد می‌کنه و این زحمات و تلاش‌های پدر و مادر رو به یاد می‌آره، وظیفه دارد که شکرگزار باشی. ولذا خداوند متعال می فرماید مؤمن وقتی به سن 40 سالگی می رسه 3 تا کار انجام می ده. اول اینکه عرضه می دارد خدایا کمکم کن که بتوانم شاکر نعمت تو و تلاش های پدر و مادرم باشم. دوم، خدایا کمکم کن که در آینده اهل اعمال صالح و رفتارهای شایسته باشم. سوم، نسبت فرزندانش، نسبت به نسل‌های آینده، نسبت به جوانان و نوجوانانی که باید ادامه دهنده راه او باشند دست به دعا برمی‌داره. اصلح لی فی ذریتی. این سه نکته بسیار مهم است: شکر بر گذشته، تلاش برای اصلاح آینده و توجه به نسل‌های آتی، جوانان و نوجوانانی که در آینده خواهند آمد. در یکی از فرازهای نامه ای از نامه های امیرالمؤمنین اینطور می خونیم، خطاب به امام حسن فرمود و وجد تو که بعضی، من تو را بخشی از وجود خودم یافتم، بل وجد تو که کلی، تمام وجود خودم را در تو یافتم. به گونه ای که اگر تو آسیب ببینی، مصیبتی بر تو وارد بشود، گویی که بر من وارد شده است. پدر مهربان نسبت به فرزندان باید این گونه باشد. خدای متعال در آیه 16 سوره احقاف می‌فرماید کسانی که این گونه‌اند، شاکر نعمتی که خدا به آنها داده، نسبت به پدر و مادر اهل رعایت احترام و نسبت به فرزندان و نسل‌های آینده اهتمام دارند، اولئک الذین نتقبل عنهم احسن ما عملوا، اعمالشون مورد قبول قرار می‌گیرد و خدای متعال از سیئات اونها در خواهد گذشت. انشاءالله همه ما اهل عمل به این دستورات و تعالیم قرآنی و روایی و تدابیر مقام معظم رهبری که برگرفتی از قرآن و روایات است باشیم، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
صلی الله علی محمد، صلی الله علی النبی، صلى الله على محمد وعلى آل النبي.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. انشالله که شما هم از صحبتهای جناب آقای حاج ابوالقاسم بهرمند شده باشید. خب، سوال مسابقه امروز برنامه‌مون رو حضورتون عرض می‌کنم. دقت بفرمایید، بر اساس بیانیه گام دوم انقلاب، کدام گزینه به عنوان شعار جهانی انقلاب اسلامی ذکر شده است؟ الف، آزادی و عدالت. ب، اخلاق، معنویت و برادری. جیم، استقلال، عزت و عقلانیت. و دال، همه موارد. سوال رو تکرار میکنم، بر اساس بیانیه گام دوم، کدام گزینه به عنوان شعار جهانی انقلاب اسلامی ذکر شده است؟ الف، آزادی و عدالت. ب، اخلاق، معنویت و برادری. جیم، استقلال، عزت و عقلانیت. و دال، همه موارد. تا ساعت 12:30 امروز فرصت دارید شما عزیزان که در مسابقه ما شرکت کنید، گزینه درست رو به 30553 پیامک کنید و نام خودتون رو جزو کسانی که در قرعه کشی برندگان ما قرار میگیرن قرار بدید و البته حتما در ابتدای پیامکتون عبارت آینه جان رو هم قید کنید. خیلی متشکرم. اما نخستین میهمانی که امروز به صورت تلفنی در خدمتشون هستیم سرکار خانم زهرا سرباز حسینی پزشک طب سنتی هستن که سلام میکنم خدمت شما، روزتون بخیر و بندگی هاتون قبول انشاءالله.
عرض سلام دارم، بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام میکنم خدمت شما و همه شنوندهای محترمتون و آرزوی قبولی طاعات و عبادات برای همگی در خدمت.
خیلی متشکرم. سرکار خانم سرباز حسینی، برامون بفهمید که طب سنتی برای این روزهای پایانی ماه مبارک رمضان چه دستور کاری چه توصیه‌ای ارائه میکنه، مخصوصا برای اینکه بتونیم این وضعیت خوبی رو که در ماه مبارک رمضان داشتیم انشالله بعد از ماه مبارک هم ادامه بدیم.
بله، خب ما در ماه رمضان با توجه به شرایط روزداری و سبک زندگی که داشتیم یه سری مواردی برای همه پیش اومد که حالا یا ناخودآگاه همه بهش عمل می‌کردن که خب خیلی از اینها رو وقتی که ادامه بدیم میتونیم زندگی سالمتری تو ماه‌های آینده انشالله داشته باشیم و خب تو این شرایطی هم که همه به تقویت بدن و تقویت سیستم ایمنی فکر می‌کنن یکی از راهکارهای خیلی خوب همین ادامه این سبک زندگیه.
بله.
یکی از مهمترین این موارد تنظیم ساعت غذا خوردنمونه. ما تو ماه رمضان تو هر شرایطی هر کسی که بود سحری تایمش زمانش مشخص بود، افطارم زمانش مشخص بود، همه تو همین دوتا زمان بالاخره حالا یا در محل کارشون یا در منزل مشغول غذا خوردن بودن و خب بین روز معمولا غذایی نمیخوردن. این تنظیم ساعت غذا خوردن خب خیلی کمک میکنه از جهات مختلف به بدن، چه کسایی که میخوان بدن قوی تری داشته باشن، چه کسایی که بیمار هستن و میخوان از بیماری راحت بشن و حتی کسایی که مثلا دچار افزایش وزنن میخوان کاهش وزن داشته باشن، حتی کسایی که میخوان افزایش وزن داشته باشن. برای تنظیم متابولیسم بدن یکی از مهمترین فاکتورها اینه که این تایم غذا خوردنشون رو رعایت کنن و زمان بندی غذا خوردن رو رعایت بکنن.
بله.
این زمان بندی خب باعث میشه چه اتفاقی بیفته؟ هورمون‌های گوارشیمون به صورت ریتمیک ترشح بشه و بدن بدونه که الان منتظر چیه، الان باید هورمون گرسنگی رو ترشح کنه، الان باید هورمون هضم و جذب رو ترشح بکنه و این نظم و برنامه دادن به بدن باعث میشه بدن تقویت بشه و حالا به سمت سلامتی بره. توصیه ما اینه که تو ماهای آینده هم همین نظم رو داشته باشن، حالا نه اینکه دقیقا تو همون ساعت ها، ولی تایم صبحانه و نهار و شامشون رو یه تایم دقیق قرار بدن. مثلا حال توصیه که ما همیشه به بیمارا داریم اینه که 7:30 تا 8:30 صبح صبحانه‌شون رو بخورن، 1:30 تا 2:30 ظهر تو این تایم نهارشون رو میل کنن و حالا 7:30 تا 8:30 شب هم شامشون رو میل کنن که حالا با یه فاصله 1-2 ساعته بعدش هم بتونن یه خواب خوبی رو داشته باشن.
7:30 تا 8:30 شب. خانم سرباز حسینی دیگه الان وارد تابستان هم میشیم، 7:30 تا 8:30 بکنم هنوز اذان هم نگفتن و هم وقت خوبه.
یعنی واقعیت اینه که اون بهترین تایمه، چون ما میگیم به هر حال باید ساعت 10-11 فرد وارد خواب بشه.
بله.
به خاطر اینکه بهترین خوابی هم که ما داریم خوابیه که قبل از طلوع قبل از حالا میگیم طلوع فجر صادق یا اذان صبحه. خب برای اینکه این خواب خوبی داشته باشیم باید ساعت 10:30 بخوایم. منتها حالا تو سبک زندگی ما حالا با توجه به اینکه وارد تابستان میشیم و اون موقع تازه اذان میگن دیگه، حالا حد اکثری که ما بیمارا تخفیف میدیم میگیم تا ساعت 9:30 حتما شامشون رو میل کنن که حداقل یه 2 ساعتی بگذره، حالا دیگه تا ساعت 11:00-11:30 بتونن به خواب شب برن، چون خواب شب نیازه که حتما 2 ساعت فاصله داشته باشه.
بله.
اما واقعیت اینه که چرا اگه خانواده های بتونن همون ساعت 8 شب هم حتی قبل از اذان مغرب شامشون رو میل کنن خیلی هم اتفاقا سبک زندگی درست.
بله قطعا خیلی خوبه، ولی خب متاسفانه واقعا زندگی این روزها جوری عرصه
آره
رو برما تنگ کرده که واقعا خیلی سخته این کارا. بسیار عالی، ممنون و متشکرم. خانم سرباز حسینی خیلی کوتاه اگه درباره خواب هم تو این به هر حال روزها نکته‌ای دارید اونم حالا اشاره بفرمایید، من الان به ذهنم رسید چون خواب بعضیام بالاخره یه تغییراتی کرد تو این ایام دیگه.
بله دقیقاً همینجوره. حالا برعکس این ساعت غذا خوردن ساعت خوابه. ساعت خواب ما به خاطر اینکه به هر حال تایم طولی که ما میتونیم غذا بخوریم تو ماه رمضان کوتاهه، مجبور بودن که خواب شب رو خیلی کوتاه کنن.
بله.
این سبک زندگی حتما باید تغییر بکنه و حتما خواب شب باید نزدیک غروب باشه و یعنی بین غروب تا اذان صبح باشه که بهترین ساعت خوابیدنه و اینو تنظیم کنن. دقیقاً این موردی که نیاز به تغییر داره و حتما باید طی چند روزی که بعد از ماه رمضان میگذره تو چند روز آیندهش تغییر بکنه. حالا با توجه به اینکه الان یه شرایط قرنطینه و اینا هم هست، خب بچه‌ها صبح نمیخوان مدرسه برن، شاید بعضی کارمندا یه سری روزا تعطیل باشن، به خاطر همین سبک زندگی که شب بیدارن و ادامه بدن، ولی این غلط‌ترین کاریه که میتونه انجام بدن. بهترین کار اینه که تو حداقل یک هفته بعد از ماه رمضان تلاش کنن که ساعت خوابش